الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در بحث ارث تطبیقی رسیدیم به بحث تعصیب. وقتی که ترکه با فروض نسبت سنجی می شود، خب سه حالت پیش می آید: یا حالت تساوی هست که سهام به اندازه ترکه و ترکه به اندازه سهام است، مثل بنتین و ابوین. خب بنتین دو سوم هست، ابوین هم دو ششم. اینجا حالت تساوی است، یعنی سهام مساوی با ترکه و ترکه مساوی با سهامه. نه اول پیش می آید نه تعصیب پیش می آید. اما حالت دوم این است که تنقص الفروض عن الترکه، فروض از ترکه کمتره، یعنی ترکه بیشتر است فروض کمتره، مثل بنت واحده. خب یک دختر یک دوم میبرد دیگه، اینجا فروض کمتره. یا بنتین دو تا دختر، فرض اینها دو سوم است. خب این تعصیبه. و گاهی هم خب فروض بر مجموع ترکه، یعنی وقتی مجموع ترکه را در نظر میگیریم، فروض از مجموع ترکه بیشتر هست، جمعون اول از که زوجن و ابوین و بنتن، زوج ابوین و بنت، زوج برای یک دوم، ابوین دو ششم و بنت هم یک دوم. نیچولا مخرج مشترکه که زوجن، نه بلگش که زوجن یک دوم، ابوین دو ششم و یک دوم، مخرج مشترک شش می شود، در حالی که خب صورت بزرگتر از مخرجه. سه پنج بله نه می شود دیگه، نه نه نمی شود، زوج یک چهارم است دیگه، سیازون رو دار، زوج یک چهارم به اضافه یک ششم، به اضافه یک ششم، به اضافه یک دوم. نه مخرج مشترک دوازده، شش نیست، مخرج مشترک دوازده، مخرج مشترک می شود دوازده، یک چهارم، سه، دو ششم، یک ششم، یک ششم، میشه چهار، هفت، اونم شش، سیزده دوازده هم، سیزده دوازده هم می شود. حالا فعلا بحث ما در تعصیبه. تعصیب همطور که از عنوانش پیداست، ارث دادن عصبه هست. با چه کسانی؟ با کسانی که ذوالفرض هستن، صاحب فرض هستن، ولی به اونها ما ارث میدهیم. حالا خود ایشون مثال میزنن: کما اذا کان للمیت بنتون او اکثر، میت یه دختر یا بیشتر دارد، و لیس له ولدون ذکر، ذکور هم نیست. خب اینجا اون بیشتر میماند دیگه، اون بیشتر را به عصبه میدن. یا نه اصلا اولادی نداشته باشد، نه ذکور و نه اناث، ولی خواهر و خواهرانی داشته باشد، برادر نیست، خواهر و خواهران است و عمو هم دارد، اونجا خواهر و خواهران سهم خود را ارث میبرند، بقیه را عمو ارث میبرد. یعنی مذاهب اهل سنت عمو را با بنت و بنات شریک میکنند در ارث بردن. یا برادری داشته باشد، اون برادر ارث میبرد. بله مذاهب اهل سنت، دختر و دختران با برادر میت یا برادر میت نباشد با عموی میت در ارث شریک می شود. ولی ما تعصیب را باطل می دانیم، میگیم چه نه، اونی که اضافه می ماند به خود اینها داده می شود. برادر میت یا عموی میت سهمی نخواهد داشت. خب این را ما خونده بودیم در دوره های قبلی. اینجا می خواهم این را بحث کنیم که مرجع اختلاف بین اهل سنت و امامیه چیست؟ چرا اونها به عصبه می دهند؟ ما به عصبه نمی دهیم، به خود صاحبان فرض برمی گردانیم. میگه مرجع اختلاف یک حدیثی است به نام حدیث طاووس که اهل سنت این حدیث را قبول دارند ولی امامیه این حدیث را انکار نمودند. اون حدیث اینه: الهگو الفرائض به اهلها، یعنی فرائض را به اهلش بدهید، فرض را به اهلش بدهید. فماهان محلش ها اینجازا فما بقیه فل اولی عصبت ذکر، اونی چی میماند، یعنی اونی که بعد از دادن فروز به اهل فروز میماند برای چه کسانی؟ فل اولی عصبت ذکر، مال صاحبان عصبه چه ذکور هستند. یا در بعضی از روایات فما بقیه فهول رجل ذکر، در یه روایت عصبه هست، در یه روایت رجل ذکر. خب مثلا دختر هست با برادر میت، اله گل فرائض میگوید فریضه دختر را بدهید، فما بقیه چه نصف میماند. فما بقیه برای چی؟ برای عصبه است چه ذکور باشد. منشأ اختلاف این حدیثه، یعنی تمام این بحثها در تعصیب که اختلاف میان امامیه و مذاهب است مبناش این حدیثه. و این چه؟ یعنی اگر امامیه این حدیث را قبول بکند مثل اهل سنت قائل به تعصیب خواهد شد. اهل سنت و مذاهب اگر این حدیث را رد کنند مثل امامیه قائل به بطلان تعصیب خواهد شد. اونها هم مثل امامی خواهند گفت که به صاحبان فرض برگردانند. ولی چون امامی این حدیث را قبول نمی کنند و حدیث نسبتش که به پیامبر داده شده از نظر امامی مخدوش است، این حدیث ضعیف است، از اون جهت تعصیب را باطل دانستند. و اما اهل سنت چون حدیث را قبول دارن قائل به تعصیب شدن.
حدیث
طاووس،
طاووس
نه نه نه، این از روایات اهل سنت است، این از روایات اهل سنت است و امامی این حدیث را رد کرد. خب آیا با آیات قرآنی میتونیم استدلال کنیم بر بطلان تعصیب؟ آیه ششم سوره نساء با این آیه شریفه خواستن استدلال کنم بر بطلان تعصیب. حالا آیه چگونه دلالت میکند الان عرض میکنیم. آیه اینه: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر نصیبا مفروضا. ببینید تعبیر در مورد رجال و نساء یکیست، للرجال نصیب للنساء نصیب، پدر مادرشان اگر چیزی را ترک کنند یعنی به جا بگذارن یا خیشاوندان اگر چیزی را به جا بگذارن، این للرجال در ادامه آیه هم فرماد للنساء. این آیه شریفه دلالت می کند بر مساوات، بین الذکور و الاناس، در چه چیزی؟ در استحقاق ارث. در استحقاق ارث زنان و مردان مساوی هستن. مساوی هستن، نه سهمشون مساوی است، یعنی در ارث بردن. چون فرماد للرجال نصیبون للنساء نصیبون. در حالی که اگر ما قائل به تعصیب بشویم، اینجا میان رجال و نساء فرق گذاشته ایم و اینها دیگه مساوی و برابر نخواهند بود. وقتی که بله ما میگوییم که تعصیب یعنی اون مابگی را به عصبه باید بدهیم، این مساواتی که در آیه شریفه به آن حکم نموده للرجال نصیبون ولی نساء نصیبون، این مساواتی که برقرار نخواهد شد. مثلا این مثال را دقت کنید، اونجایی که متوفا دختری دارد و ابن اخین و بنت اخین، توجه کردید؟ متوفا دختر دارد، این یک، پسر برادر دارد، این دو، دختر برادر دارد، این سه. و بر سنت اینجا چه کار میکنه؟ یک دوم را به بنت میدهن، بقیه را به ابن اخ میدهن یا به بنت اخ؟ یا نه، پسر برادر میبرد بقیه را یا دختر برادر؟ پسر برادر میبرد دیگه، دختر برادر نمیبرد. در حال چه آیه چه میگوید؟ میگه اونا هم ارث میبرن، للرجال نصیبون للنساء نصیبون. بله، حدیث طاووس، حدیث طاووس. بله، با حدیث این ویلا آیه شریفه، یعنی ما میخوایم استدلال کنیم بر علیه اهل سنت، بر علیه مذاهب اونها با آیه شریفه. اینا وقتی که به دختر نصف میدهن، نصف آخر را به پسر برادر میدهن نه به دختر برادر، در حالی که اینا درجهشون مساوی است دیگه، پسر برادر با دختر برادر از نظر رتبه و درجه یکی هستن، اینها فرق گذاشتن بین مرد و زن. یا مثال دوم، اونجایی که متوفا خواهری داشته باشد، عمو و عمه هم داشته باشد، خب اینجا خواهر چقدر میبرد؟ یک دوم. خواهر مثل بنت هست دیگه، خب یک دوم باقی مانده را به عمو میدهند دیگه، به عمه نمیدهند، به مرد میدهن، به زن نمیدهن. پس فرق گذاشتن بین زن و مرد، در حالی که آیه فرماد للرجال نصیبون للنساء نصیبون. راست نساء را چه اینا چنار میگذارن در مثالها، این مخالف آیه شریفه هست و تعصیب مستلزم امر باطل است. قائل شدن به تعصیب معناش این است ما این مساوات را دیگه چنار بگذاریم، در حالی که آیه شریفه بر مساوات دلالت میکنه. خب این آیه، یعنی آیه ششم سوره نساء، رد اهل سنت است. اونهایی که قائل به تعصیب هستن، اونها هم با آیات قرآنی استدلال کردن، مثلا برای حقانیت قول به تعصیب با آیاتی از قرآن استدلال کردن که الان عرض میکنیم. بله، مثلا اونجایی که یه دختر باشد، یه دختر یا چند تا دختر، ما بگی را به اون دختر میدهیم یا به اون دختران میدهیم، گفتن ناسازگاری دارد با آیه قرآنی. آیه دهم سوره نساء، آیه سوره نساء اینه، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَسْنَتَيْ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. یعنی اگر نساء، یعنی دو نفر یا بیشتر باشن، اینا دو سوم مادرک را میبرند. اگه یه نفر باشد یک دوم را، پدر مادر هم یکشون. خب اینجا شما دختر را میگوید یک دوم، دختران باشه دو سوم. امامیه چه ما بگی را به اینها برمیگردانند، دیگه یک دوم دو سوم نشد، تمام مال به اونها دادیم. قرآن میفرماید یک دوم در صورت انفراد، دو سوم در صورت تعدد. در حالی که ما میگیم اگر دختر تنها باشد یا دختران تنها باشد، نه تنها اون یک دوم و دو سوم داده میشود، بلکه مابقی همه. پس دو سوم را نبردن دیگه، کل ترکه را بردن. چهار ششم به اونها داده نشد، شش ششم به اونها داده شد. یا اونجایی که بنت واحده باشد یک دوم داده نشد، کل ترکه به او داده شد. در حالی که آیین فرماد چی؟ آیین فرماد دو سوم یک دوم. پس قول امامیه که تعصیب را باطل می داند، مازاد را به خود اینها رد می کند، با این منافات دارد. یا آیه 175 سوره نساء، این آیه اینه: این امرؤن هلک لیس له ولد وله اختون فلها نصف ما ترک و هو یرثها ان لم یکن لها ولد فان کانت اثنتین فلهما الثلث فلهما الثلثان. اگر یک کسی بمیرد در حالی که ولد ندارد، خواهر دارد، یک دوم ماترک را میبرد، یک دوم ماترک را میبرد، و اگر دو تا باشد دو سوم را. در مورد خواهر و خواهران یک دوم و دو سوم. در حالی که ما اونجایی که وارث دیگری نباشد، کلا ما بگی را به خود اینها میدهیم، یک دو سوم داده نمیشود، کل ترکه داده میشود. یک دوم داده نمیشود، کل ترکه داده می شود. پس اینا می گویند که شما در تقسیم سهم و ارث بنت و بنتین خلاف آیه قرآنی عمل می کنید، یا در تقسیم سهم و ارث اخت و اختین خلاف آیه قرآنی عمل می کنید. خب حالا ما چه جوابی بدهیم؟ در بد و امر سخنشون صحیح به نظر میرسه. قرآن میگه دو سوم ما کل ترکه را میدیم، یک دوم کل ترکه را میدیم. این جواب هایی که از این آیه داده شده، حالا اون آیه اول، آیه ده سوره نساء، چینا میخوام با اون استدلال کنم. میگیم قرآن دو سوم را برای دو تا دختر یا بیشتر، یک دوم را برای بنتی که منفرد باشد فرض نموده. خب اینجا مابگی چه می شود؟ بالاخره این مابگی به کسی باید داده بشود دیگه. اینا قرآن نگفته که مابگی را به چه کسی باید بدن. این شخص دیگری که مابگی را باید به او بدهیم، قرآن معین نکرده. گفته دو سوم را بدهید به دوتا دختر، یک دوم را به یه دختر. اگر ما بگی به چه کسی داده می شود، اون کس را قرآن تعیین کرده بود، چه اختلافی پیش نمی آمد؟ و در روایات هم گفته نشده. پس نه در آیه گفته شده، نه در سنت. ما بگی با او ما چه باید بکنیم؟ نه قرآن گفته، نه سنت گفته. شما بگو چرا الهگ الفرائض به اهلا فما بگیه فل اولی عصبت ذکر گفته دیگه ما بگی را به اون. حدیث را ما صحیح نمیدانیم. اگر اون حدیث صحیح بود، بله، تکلیف ما بگی را این حدیث مشخص کرده بود، اما این حدیث صحیح نیست. خب پس چه کنیم؟ بگیم نه آیه گفته، نه این آیه گفته، نه سنت گفته. رجوع میکنیم با آیه اولوالالباب و و آیه 5 سوره احزاب و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. خب اگه بخوام به آیه اولو الارحام عمل کنیم، آیه اولو الارحام چه میگوید؟ میگه بعضی بر بعضی اولا هستند دیگه، دختر، چون اولویت بر اساس اقربیت هست دیگه. خب دختر اقرب به میت هست نسبت به برادر میت، یا بله خواهر نزدیک هست به متوفا نسبت به عموی میت. آیه اولو الارحام میگه چه بله هر کسی که اولویت دارد و ارث برد، ما میگیم بنت و بنتین اولویت دارد به خاطر اقربیتشان. پس ما بگی را چون نه در کتاب نه در سنت تکلیفش مشخص نشده، ما باید به آیه اولو الارحام عمل کنیم، چرا که دختر اقرب است به میت از برادرش، این واسطه ندارد اون واسطه دارد، برادر نزدیکتر است به متوفا، خواهر نزدیکتر است به متوفا نسبت به عمو و سایر افرادی که در طبقه سوم هستند. این یه جواب. جواب دوم، جواب دوم این است که حنفیه و حنابله اینها یه مطلبی را مطرح کردن، میخوام از این استفاده کنیم بر رد اینها. اون مطلب چیست؟ اون مطلب این است که گفتن ازا ترک المیت بنتن او بنات، حنفیه و حنابله این را گفتن، یه دختر یا چند دختر را به جا بگذارد و از سایر اصحاب فروز و عصبات نباشد، یعنی نه صاحب فرض دیگری باشد نه عصبه دیگری باشد. ببینید عصبه باشد به عصبه داده می شود، اما اگر عصبه هم نباشد حنفیه و حنابله میگویند کلش به این دختر داده می شود، یا دو تا دختر باشد کل آن به اون بنتین داده می شود، دو سوم فرزند و باقی چیه؟ ردن. خب ما همینجا سوال می کنیم، میگیم اگر آیه بله دلا شما چگونه اینجا ما بگی را به اینها برمیگردانید؟ آیه چه نگفته؟ آیه نگفته، آیه سکوت کرده است دیگه، چگونه برمیگردانید؟ خب ما هم در اون صورتی که عصب باشد بر اساس آیه اولی الارحام به خود اینها برمیگردانیم. و اذا کانت الآیه لا تدل على نفی الرد على اصحاب الفروز فی هذه الحاله، آیه دلالت نمی کند بر نفی رد بر صاحبان فرض در این حالت، در این حالت یعنی اونجایی که عصب و اینها نباشد، آیه دلالت نمی کند که به اینها رد نکنید. میگیم در غیر این حالت هم بر چیز نفی دلالت نمی کند، چه به اینها رد نکنید، رد نکنید را آیه دلالت نمی کند. ویلا خود شما بله در این حالتی که پیش آمده نمی توانید بگوید چه ما بگی را به خود اینها رد، اگر بر نفی رد دلالت بکند خب شما هم نمی توانید در این حالت به اینها برگردانید، در حال چه بر می گردانید. نمی شود گفت چه اینجا نه بر نفی دلالت نمی کند، اما در غیر این حالت بر نفی دلالت می کند. بالاخره یا دلالت می کند یا نمی کند دیگه، یه دلالت را چه نمی توانیم بله تجزیه کنیم بگیم اینجا دلالت می کند اونجا دلالت نمی کند، نه، یا این آیه دلالت می کند بر نفی رد یا دلالت نمی کند. اگر بر نفی رد دلالت بکنند شما در این حالت چگونه برمیگردانید ما بگی را به دختر یا دختران؟ بله؟ نه، روایت طاوس با این منافات دارد، روایت طاوس عصبه را گفت، اینا میگن عصب نباشد به اینها داده می شود. اما عصب نباشد چه می شود؟ اصلا اون را حدیث طاووس هم نگفته. حدیث طاووس اونجایی را گفته که عصب باشد. اینها کدوم حالت را در نظر می گیرن؟ اونجایی که عصب نباشد. نه عصب نباشد میگم بر می گرداند. این بر می گردانن به اینها یعنی آیه بر نفی رد دلالت نمی کند. وجه در این حالت دلالت می کند، در سایر حالات هم دلالت نمی کند. یا همین حنفیه و حنابله گفتن اگر کسی مادرش وارث او باشد و از اصحاب فروز و عصبات کسی نباشد، یعنی غیر از مادر هیچ کسی ندارد، نه صاحب فرضی هست نه عصبه‌ای وجود دارد، میگن یک سوم را بالفرض اسم میبرد، دو سوم را باز به رد اسم میبرد. حنفیه و حنابله گفتن. خب همینجا هم یعنی مادر کل ترکه را اسم میبرد، کل ترکه را مادر مالک میشود در این صورت. خب اینجا میگیم چرا شما به مادر رد میکنید؟ اگر آیه بر نفی رد دلالت کند، ما بگی را نمیتوانید به مادر رد کنید. اگر دلالت بر نفی رد نمی کند، پس ما در سایر حالات هم می توانیم رد کنیم، اختصاص به این حالت ندارد. این هم جواب دوم. جواب سوم اون این است که مذاهب اربعه اتفاق نظر دارند که میت اگر وارث او پدرش باشد یک، و دخترش باشد دو، پدر یک شم را میبرد، دخترم یک دوم را میبرد، مابگی را چه کسی میبرد؟ پدر. مابگی را مذاهب عربی هم ما چی نه هم مذاهب عربی، چون پدر عصبه است دیگه، مابگی را پدر میبرد. خب در حال چه قرآن چه گفته؟ قرآن گفته ولی ابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک این کان له ولد. پدر یک شون باید ببرد. اونجا شما بیشتر میدهید. همطور که اونا به ما میگفتن، اونا به ما چه میگفتن در اونجا چه یه دختر باشد؟
کل ترکه.
اونا به ما میگفتن، قرآن میگه یک دوم، شما کل ترکه را میدهید. دو تا دختر باشد، قرآن میگوید دو سوم، در حالی که شما کل ترکه را میدهید. همین اشکال بر خود اینها هم وارد است دیگه. بگیم قرآن میفرماد پدر یک ششم، در حال که در اینجا بیشتر از یک ششم میداد. یه دختر یک دوم، یک شمم پدر دو شم میماند، دو ششم را شما به پدر برمیگردانید. اینا کجا قرآن گفته؟ پس همونطوری که در این آیه بله یک ششمی که بر پدر تعیین شده نفی نمی کند که مازاد به پدر داده نشود، در اونجایی که یه دختر یا چند دختر باشد یا یه خواهر یا چند خواهر، اونجا هم دلالت نمی کند که مازاد به اینها داده نشود. یعنی همه اینا دلیل بر این است که قرآن اصلا با مازاد کاری ندارد. در این آیات شریفه قرآن چه میگویم؟ یعنی این آیات شریفه چه سهم تعیین کرده، این آیات شریفه چه سهم تعیین کرده، به مازاد نظری ندارد، به مابگی نظری ندارد. مابگی را یا باید از سنت استفاده کنیم چنین، اگر سنت هم نباشد از اون عموماتی که به صورت کلی در قرآن در مورد ارث وارد شده میتونیم استفاده کنیم، مثل آیه چی؟ آیه اولوالالباب. لذا همون اشکالی که اونها بر امامیه وارد میکنن، میگن دختر یک دوم و شما تمامش را میده، همین اشکال را به خود اونها وارد میکنن. میگیم شما میگید پدر یک ششم، در حال چی در این مثالش گفته شد دختر است با پدر، به پدر چقدر میدهید؟ سه ششم میدهید نه یک ششم. یک ششم فرضشه، دو ششم هم به عنوان مابگی به اینها میدهید. پس همطوری که این آیه نفی نمی کند مازاد سدس به پدر داده بشود، در آیه فلهن سلسا ما ترک ولها النس دلالت نمی کند که مازاد بر سلسین به بنات داده نشود یا مازاد بر نسب به دختر داده نشود. مثلا اینا در یه سیاق وارد شده، در یه آیه وارد شده. این هم جواب سوم.
والله
اونا حدیث طاووس را میگه.
اینشدن خراب داره، اینشه چه اولد عمر.
نه اونا بالاخره مبناشون با ما متفاوت است دیگه. قیاس، استحسان، مصالح مرسله در اصول، در فقه هم روایاتی که اونها قبول میکنن ما قبول نمیکنیم، روایاتی که ما قبول میکنیم اونها قبول نمیکنن. البته همه روایات نه، بعضی از روایات
الان قرآن را نفت دیریم
نه توجه ندارن دیگه، لذا توجه ندارن. یعنی یه جا با آیه قرآن استدلال میکنن که یک دوم به دخترت باید داده بشه، شما چرا کلی ترک را میدهید؟ دیگه توجه ندارن. در بعضی از صورت ها خودشون هم همین کار را میکنن، مثل همین بارد که یه دختر با پدر باشد، خب خود شما همین کار را میکنید. جواب چهارم هم این است که نه در مسائل علمی چون بحث خوف اینا مطرح نیست، بالاخره هر چی در چنت داشته باشه نرزه میکنه، چون نیست که نه بحث خوف نیست. حالا ما تقیه را هم قائل باشیم، اونا تقیه هم نمی کنن، چه تقیه را باطل می دانن. حالا عملا هم بکنن بحث دیگه، ولی اعتقاد به تقیه ندارن. آیه شریفه که در قرآن وارد شده وَسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْن مِنْ رِجَالِكُمْ یا شَهِدَيْن فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَن رَجُلَيْن فَرَجُلُمْ وَمْرَأَتَان که دو شاهد بیاورید، اگر دو شاهد نباشد یک مرد و دو زن. این آیه دلالت می کند که دیون با دو شاهد ثابت می شود، دو شاهد مرد. و باز می گویند یک مرد با دو زن هم شهادت بدهد ثابت می شود. مذاهب عربه از این فراتر رفتن، گفتن یک شاهد مرد با یمین باز ثابت می کنند، یعنی یک اصلا به منزله یک شاهد. حتی مالکیه گفتن دو شاهد زن با یمین ثابت می کند دین را. خب میگیم شما از کجای آیه استفاده می کنید؟ آیه دلالت نمی کند که دین با یک شاهد و یمین اثبات. آیه میگه دو شاهد مرد، اگر نباشد یک مرد و دو زن. در حال شما میگید یک مرد با یمین یا دو زن با یمین دین را ثابت میکنند. یعنی همطوری که این آیه دلالت نمیکند که دین ثابت نمیشود با یک شاهد و یمین، آیه ارث هم دلالت نمیکند بر عدم جواز رد بر بنت و بنات یا اخت و اخت. راست اثبات شه نفی ما ادا نمیکند دیگه. این آیه چه میگوید؟ میگه دو مرد یا یک مرد دو زن. این نفی نمی کند بله یک مرد با یمین را یا دو زن با یمین را، ولی زنها قائل هستند دیگه، ولی دو زن با یمین یا یک مرد با یمین. در آیه ارث هم همین را میگویم. آیه ارث میگه به بنت و بنتان اینقدر بدهید، اما رد نمی کند چه اجر مثلا صاحب فرضی نباشد بله در اونجا نمیتوانید به خود اینها رد کنید، نمیتوانید به خود اینها برگردانید. این راجع به اون آیه اول، چون دو تا آیه بود دیگه اونها استدلال کرده بودن. یکی کدوم بود؟ آیه ده سوره نساء بود و این کنن نساء هم فوقسنته، چه از این چهار تا جواب داده شد. یکی هم آیه 175 سوره نساء اگر کسی بمیرد ولدی نداشته باشد، خواهر داشته باشد، یک دوم ماترک و هو یرسها، این هم از او ارث میبرد. اگر دو نفرم باشند دو سوم ارث میبرند. یعنی اونا چگونه استدلال میکردن بر بطلان مذهب امامیه؟ میگفتن خواهر را قرآن یک دوم گفته، شما کل خواهران را دو سوم گفته، در حال شما کل ترک را به خواهران میدهید. خب اینم جوابش این است که امامی اینطور جواب دادن. این چه آیه فرموده اگر کسی بمیرد لیس له ولد، فرزند نداشته باشد، این فرزند مطلق است دیگه، هم ذکور را شامل می شود هم اناث را. مثلا ولد از چه چیزی مشتق شده؟ از ولادت. این هم شامل پسر است و هم شامل دختر است. میگه اگر ولد نداشته باشد، بله، هلک لیس له ولد ولا، ولد نداشته باشد. ولد نداشته باشد یعنی چه؟ میگه ولد نداشته باشد خواهر، یعنی نه پسر دارد نه دختر. این مفهومش چیست؟ مفهومش این اگر دختر داشته باشد دیگه خواهرش ارث نمیبرد، در حالی که اینها با وجود دختر برادر ارث میدهند، به طبقه دوم ارث میدهند. ولد هم ذکور را شامل میشود هم اناث را شامل میشود. این آیه فرماد که اگر ولد نباشد و لهو اختون، اینجا اخت نصف میبرد. خب دختر هم ولد است دیگه، اگر ولد باشد نه دیگه، خواهرش یک دوم است نمیبرد، یعنی به او به طبقه دوم نوبت نمیرسد. و علاوه خب وقتی چه خیشاوندی وجود دارد و ارث هم بر اساس خیشاوندی است، اونم خیشاوندی که نزدیک باشد، دختر نزدیکتر است نسبت به طبقه دوم. یعنی ارحام چه میگوییم هم اناث را شامل میشود هم ذکور را شامل میشود. بله ببینید نایشه، اینم شاهد است، یوصیکم الله به اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین. اینجا اولاد بر هم پسر اطلاق شده هم بر دختر، ولی زاب بعد میفهمد لذکر در میان اولاد ذکر دو برابر ایناسه اسم برد، دختر هم اولاد است. یا در آیه شریفه ما کان لله ان یتخذ ولدن، خدا ولد ندارد، یعنی پسر ندارد، یا نه پسر دارد نه دختر. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اینا شاهد هستند چه اولاد عم. ولذا در بحث حج گفتیم همطور که پسر برادر را حج می کند، دختر هم برادر را حج می کند. پسر حاجب برادر است، دختر هم حاجب برادر است. بله این مسئله ایست که خود اینها مطرح کردند ولی توجه ندارند که با ظاهر آیه قرآنی منافات. آیه میگه ولد نباشد به اونها داده میشود، اینا با وجود ولد به اونها ارث میدن. علاوه انظر عاطفی هم چنین است دیگه، چه کسی راضی میشود با وجود اولادش، چه کسی ارث برد برادرش یا عمویش یا عموزاده هایش. مرحوم مغنی اینجا نقد می کند و من هنار رعینا الکسیر من افراد این اسرای لبنانی که خانواده های لبنانی که بوده ان، که تنها وارث اونها دختران بوده، اینا مذهبشون را تغییر می دادن، سنی بودن ها، مذهبشون را تغییر می دادن به تشیع شیعه می شدن تا تمام مالشان را دخترانشان ارث ببرد. نجد طبق مذهب خودشون میخواستن تقسیم کنن، تمام مالشان را دخترانشون ارث نمیبردن، ما بگی را به عموها عموزادا. بله؟
به شرط فوت میشوانم.
نه بر اساس ارث، حالا اون چه در زمان حیات خودش.
من حیات تانده ویسم به شرط فوت، یعنی قباختان رسالتم. یعنی فوت لانان سویه.
اونم مشکلات دارد دیگه. اون وقت اولاد میان اینها را از خانه و منزلشون بیرون میکنن. میگن به اسم ما زده ای، پس ما مالک این خانه هستیم، شما تشریف ببرید. عمران میشه. منظور این است که نه حالا بله عمره رو با حالا اون کار را نمی کنن، میگن که ما بر اساس ارث میخواهیم، بر اساس ارث اینها مالک تمام اموال ما مال ما بشوند، نه اینکه مثلا از راه دیگر، از راه هبه و همسال اینا. بله حالا یه مطلبی هم از صاحب جواهر نقل کرده که بدیم، این راجع به بحث تعصیب. پس چه شد؟ ما در این بحث هم مرجع اختلاف اهل سنت و امامیه را خوندیم در بحث تعصیب، چون گفتیم حدیث طاووس هست، این یه مطلب بود. مطلب دومی که اینجا مطرح شد این بود که آیه ششم سوره نساء دلیل بود بر بطلان تعصیب، بر مساوات دلالت می کند، در حال که اونها مساوات را رعایت نمی کنند در اون دوتا مثالی که ذکر شد. بعد اونها با آیه 10 سوره نساء و آیه 175 سوره نساء استدلال کردن بر چی؟ بر بطلان مذهب امامیه، که امامیه از آیه اول 3 تا جواب دادن و 4 تا جواب بود. بله 4 تا جواب دادن. از آیه دوم هم که استدلال شده بود از اون هم این گونه جواب داده شد که ولد تنها ذکور را شامل می شود، ذکور و ایناس هر دو را شامل می شود. حالا این مسئله حل کنیم بعد جلسه بعد ان شاء الله به اول می رسیم.